بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که این نرخ بسیار جا افتاده است که به عمومات قبل از مراجعه به مخصصات و قبل از فحص از مخصص نمی شود عمل کرد. اگر فقیهی مجتهدی بخواد به یک عموم در کتاب یا سنت عمل بکنه، این بعد از فحص از مخصصات در کتب و روایات، اول باید اون فحص را انجام بده و بعد از فحص اون وقت اقدام بکنه. این اصل مطلب مورد وفاق، اما علی‌رغم این که اصل مطلب خیلی روشنه و مورد وفاقه، در استدلال اون یک پیچیدگی ها و ریزکاری هایی وجود داره که باید اونو ملاحظه کنیم. گفتیم ادله ای که اقامه شده برای ضرورت فحص از مخصص و مقید چند تاست. اولین دلیل که یک سابقه ای هم داره در بحث ها، اون علم اجمالیه که دیروز توضیح دادیم، که عبارت بود از این که همه ما و هر کسی که وارد در دستگاه شریعت بشود میداند که این عموماتی که آمده در کتاب و سنت دارای مخصص هایی است. این همه میدونیم، ما من عام من الا وقت خص، اونم نه یک تخصیص، بسیاری از عمومات داریم که ده ها تخصیص بهش وارد شده. بنابراین نظام عام و خاصی و ورود مخصص به عمومات یک نظام خیلی رایج و متداول و گسترده است. این یعنی علم اجمالی به این که این عمومات مخصصات داره. وقتی که علم اجمالی داره به این که این عمومات مخصصات داره، این علم اجمالی میگه باید برید تتبع بکنید مخصص ها رو پیدا بکنید. این دلیل اول. این دلیل اول همونطور که دیروز ملاحظه کردید با دو اشکال خیلی جدی مواجه شده. اشکال اول این بود که دلیل اخص از مدعاست. اشکال دوم این بود که دلیل اعم از مدعاست. اما اشکال اول را دنبال بکنیم. اشکال اول که دلیل اخص از مدعاست این بود، گفت که شما اینجا وجوب الفحص را مستند کردید به چی؟ به علم اجمالی. دلیل شما علم اجمالیه و معلول اون هم وجوب فحص از مخصصه. این دلیل، اینم نتیجه اون. خب همیشه نتیجه تابع حدود دلالت دیگه. دلیل شما علم اجمالیه. بعد از این که فقیه تعدادی از عمومات را مورد بررسی قرار داد و فحص از مخصصاتش کرد، به یه نقطه ای میرسه که دیگه علم اجمالی منحل میشه. چون علم اجمالی اینه که میدونه که عموماتی مخصصاتی دارند، اما حالا 200 تا عام با 200-300-400 تا مخصص یا 1000 تا عام با 2000 تا مخصص، این دیگه نمیدونه. عام دایره بین اقل و اکثره. خب یه مقدار که فقیه کار کرد تو یکی دو تا ابواب فقه و بخشی از عمومات را مورد مداقه و فحص قرار داد و به مخصصاتی دسترسی پیدا کرد، به یه جایی میرسه که دیگه اضافه اون شک بدوی داره. بر اساس همون قانونی که علم اجمالی اگر دایره بین اقل و اکثر شد، اون اقل که حاصل شد تو مازاد او میشه شک بدوی و علم منحل میشه. این قانونشه. میدونید که به یک کسی بدهکارید شما، نمیدونی 10 تومنه یا 20 تومنه یا 100 تومنه. شما بعد از اینکه 10 تومن رو گذاشتید تو کف دست او، بعد از اون دیگه نمیتونید قسم بخورید که هنوزم من بدهکارم، نه دیگه شک میشه برائت جاری کرد. ولی نسبت به اون 10 تومن نه، ولی جایی که بین اقل و اکثر باشه انحلال حقیقی پیدا میکنه. اینجا هم همینطور، یه مقداری که فقیه رفت جلو از مخصصات را دسترسی پیدا کرد، بعد از اون دیگه تردید داره، علم اجمالی رنگ میبازه، علم اجمالی اقل و اکثر منحل میشه. خب آیا شما میگید دیگه فقیه دیگه در بحث های جدیدی که باش مواجه میشه و اضافاتش دیگه لازم نیست بره کتب اربعه و وسائل و مخصصات رو بررسی بکنه، نسبت به اوفو بالعقود ببینه که بازم یه مخصص های دیگری بهش وارد شده یا نشده؟ نه، شما میگید با اونم باید بره تفحص بکنه. پس وجوب فحص از مخصص فراتر از علم اجمالیه. دلیل شما، اولین دلیل تو علم اجمالی بود، ولی وجوب فحص تابع این نیست. بعد از اینکه اون علم اجمالی منحل شده بازم شما میگید باید فحص بکنه. اما میگم باید فحص بکنه. شما الان مسائل مستحدثه ای پیدا میشه که اصلا جدید پیدا شده، اون هم فحص شده فقها، و واقعا نسبت به این مسئله مستحدثه ما یه مخصصی داریم، این داخل در این عمومیه، نمیدونیم مخصصی داره یا نداره، واقعا تردید داریم. علم اجمالی ما منحل شده، میگیم دیگه لازم نیست فحص بکنید. نه، کیش که نمیگه، میگم برو فحص کن. اجتهاد اینه که میگه راجب اونم برو فحص کن. این دلیل اول علم اجمالیه، و اینم اشکال اول بود که بعد از انحلال علم اجمالی در دوران بین اقل و اکثر آیا فحص لازمه یا نه. شما میگید لازمه، در حالی که علم اجمالی دیگه در کار نیست. این یک مشکل جدی است که در برابر این دلیل اول وجود داره. این مشکل را مرحوم نائینی خواسته به شکلی حل بکنه و به این مناقشه پاسخ بده. پاسخی که مرحوم نائینی طبق اونچه که در اجود و تقریرات آمده و به ایشون نسبت داده شده، مطلبی است که توضیح خواهم داد و در واقع راه حلی که ایشون برای پاسخ به این سوال و مناقشه پیموده ان مبتنی است بر یک قاعده کلی که در باب علم اجمالی هست. مفصل هم حالا مرحوم آقای خویی هم خیلی مفصل در محاضرات اینو توضیح دادن. مرحوم آقای تبریزی به اون مفصل نیست، ولی خیلی جمع جور و گویا و قشنگ بحث مرحوم نائینی رو ارائه دادن. و حالا ما بینابین یک تقریری از فرمایش مرحوم نائینی و جواب مرحوم نائینی به این مناقشه عرض میکنی. این جواب مبتنی است بر یه بحث کلی، که اون بحث کلی این است که این علم اجمالی که الان اینجا مطرح شد و گفته شد دائره بین اقل و اکثره، عرض شود که ما باید ببینیم که این دو حالت داره. یه وقتی هست که ما یک علم اجمالی داریم، اونم دائره بین اقل و اکثره بی هیچ علامت و نام و نشانی. این یک حالته، علم اجمالی داره به این که یکی از این عرض شود که ظرف ها نجسه، علم اجمالی داره به این که یه مبلغ به این آقا بدهکاره، همین یک علم اجمالی بسیطه دائره بین اقل و اکثره، فلان مبلغ من به آقای زید بده، مبلغی به آقای زید بدهکارم، مبلغی، و هیچ علامت و نشانی هم توی علم اجمالی کلی نیست. خب این نوع علم اجمالی ها که قسم اول با در مواردی که بین اقل و اکثر دائره با کنار گذاشتن اقل در واقع منحل میشه، یعنی اقل میشه متیقن و اکثر میشه مشکوک، علم میشه انحلال، انحلال حقیقی. این یه قسمه که خب درسته، همینه که شما گفتید مربوط به اینجاست، درسته. اما یک جاهایی ما یه علم اجمالی داریم که اگر دقت بکنیم در واقع اونجا به این بساطت شکل اول نیست، به این سادگی نیست که بگیم یه اقل یه اکثره، بعدم اقل متیقن اکثر مشکوک منحل شد، به این سادگی نیست. بلکه در اونجا اون معلوم بل اجمال ما یک علامتی داره، یک تقیدی در او وجود داره. این میگه فرق میکنه، علامت و تقید هم اینجوری ایشون مثال میزنه، میگه او میدونه که بدهکار به این آقاست یه مبلغی که مبلغ اون در فلان دفتر حساب و کتاب ثبت و ضبط شده، یه دفتر حساب و کتاب داره اونا رو ثبت و ضبط میکنه، حالا یه دفتر تو هم ریخته ایه که مثلا مفصلم هزار جور ده هزار جور حساب و کتاب تو اون آمده نمیدونم و پخش تو این صفحات این دفتر مثلا هزار صفحه‌ای، یه دفتر حساب و کتاب اونجا همه دویونشو در اون یا عمده دویونشو در اون نوشته، که از جمله همین دین به زید هم باشه. البته احتمال میده که در خارج اینم یه بدهکاری هم داشته باشه که اینجا نباشه، اینم احتمال میده. اینجور چیزی رو شما فرض بکنید رو مثال، در اینجا دو تا علم اجمالیه، یک علم اجمالی است که من بدهکاری به این آقا دارم که ممکنه تو این دفتر باشه، ممکنه هم تو این دفترم نباشه، این احتمالم میده، یه علم اجمالیه که این علم اجمالی اول خیلی بزرگه، علامت و نشانم نداره. این علم اجمالی با اون عرض شود وقتی فحصه در این دفتر کرد و اندازه هم مشخص شد دیگه این میشه متیقن، مازاد مشکوک و منحل میشه. اما یه علم اجمالی داره که با این نام و نشانه، میدونه که به او بدهکاره، یه بدهکاری که حالا 10 تومنه یا 20 تومنه ولی هرچه هست تو این دفتره. علم اجمالی داره به 10 تومن یا 20 تومنی که تو این دفتره با نام و نشانه. این علم اجمالی با اون اولی فرق داره. یه وقت اون علم اجمالی اول میگه من یه چیزی میدونم بدهکار او هستم، یه مبلغی که ممکنه تو این باشه ممکنه هم تو این نباشه. اما یه علم اجمالی داره که من مبلغی به او بدهکارم که نمیدونم این قدره یا این قدره، ولی مبلغی که تو این دفتره. عرض شود که مرحوم نائینی میفرماد که در اون قسم اول، اونجایی که یه علم اجمالی کلی بینام و نشان وسیع داریم، اونجا اون علم اجمالی با احراز عقل، متیقن بودن عقل منحل میشه، میگیم عقل هست اکثرم مشکوکه. اما در علم اجمالی نوع دوم با انحلال اون علم اجمالی اولی، علم اجمالی دوم منحل نمیشه مگر اینکه همه این دفتر رو ببینه، مگر اینکه همه این دفتر رو ببینه، ولی اگه نصف این دفتر رو دید نمیشه بگیم علم اجمالی منحل شد، باید همه دفتر را ببینه. این تفاوت این دو قسمه. بنابراین گاهی است که ما یک علم اجمالی واحد بسیطی داریم بی نام و نشان، اونجا اقل و اکثر که شد اقل متیقنه اکثر مشکوکه، براءت جاری میشه. اما نوع دوم از علم اجمالی اونجاست که در واقع دو تا علم اجمالیه، علم اجمالی کبیره یا علم اجمالی صغیره، و اون علم اجمالی صغیر توی محدوده معینی محصور شده، محدوده دینی که تو این دفتر ثبت شده که الانم نمیدونم چقدره. در این قسم دوم که دو تا علم اجمالی داریم، یه علم اجمالی دوم داریم، این علم اجمالی هم دامنه معینی با نشان مشخص داره تو این دفتر، میگه اینجا باید برید فحص بکنید همه این دفتر رو باید ببینید، این دومی منحل نمیشه. بعد حالا این کبرای کلی تطبیق میده به بحث ما. در بحث ما دقیقا همینطوره، یک علم اجمالی داره که بله عموماتی که شارع گفته بسیارش تخصیص خورده. چجوری هم تخصیص خورده؟ به هر دلیلی، دلیلی که توی کتب اربعه است، تو وسائل، تو بهاره، یا توی کتب عامه است، یا یه راه دیگری تو تاریخه. یه علم اجمالی اینجوری داره دیگه، بالاخره این عمومات یه مخصصاتی داره که در هر جایی ممکنه باشه. اما یه علم اجمالی کوچیکتری داره که میگه عمومات تخصیص خوردن به مخصصاتی که تو همین کتب مثلا اربعه هست، تو این مجموعه روایاتی است که بالاخره حساب و کتاب داره، دو تو فضای شیعه ثبت و ضبط شده، از نظر تاریخی صیانت شده و امروز هم دست ما هست، که رها نیست که بله یه مخصصاتی وجود داره، کجا و چی هیچی نمیدونه، هر جایی، نه، مخصصاتی که توی دفترها و کتابهای معین وجود داره. اینجا دقیقا مثل اون مثاله. ما اینجا بله یه علم اجمالی کلی داریم، اون حالا یه مقدار که مخصص پیدا کردیم، اون علم اجمالی کلی یا عامی که میگه مخصص هر جایی میتونه باشه، از کتب شیعه، کتب عامه، کتب فقه حدیثی، کتب تاریخی، حتی ممکنه یه چیزای دیگه پیدا بشه که ظرفیت این داشته باشه که اینو تخصیص بزنه. اون بله، وقتی یه مقدار شما مخصصایی رو پیدا کردید، اون علم اجمالی کلی منحل میشه. اما یه علم اجمالی دوم داریم. علم اجمالی دوم رنگ داره، علامت داره، میگه مخصص هایی که تو این مجموعه کتاب ها وجود داره، میگه در این دیگه شما این علم اجمالی دوم با اقل پیدا کردنی اقل منحل نمیشه، برای اینکه این مجموعه علامت داریه، نشان داره، تو این مجموعه نشان دار شما باید فحص بکنی، علم اجمالیت باقیه. بله، حالا ببینید این فرمایش مرحوم نائینیه. خب با آب و تابی هم مرحوم نائینی اینو آورده، مرحوم آقای خویی هم خیلی خوب اینو باز کردن، تقریر کردن، که فشرده بحث همین بود که علم اجمالی گاهی یک علمه ولی گاهی دوتا علمه، و علم دومی علامت داره، محدوده داره، اون وقت انحلال پیدا نمیکنه، شما تو کل محدوده باید تتبع بکنی. این فرمایش مرحوم نائینی توسط آقای خویی با یه تفصیلی و آقای مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه به طور مطلق اشکال شده، که حالا من این فرق مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی رو نمیخوام اینجا بگم، میتونید هر که علاقه داره میتونه بره اون فرق رو ببینه، اون حالا برای ما خیلی مهم نیست، ما بیشتر نظر آقای تبریزی رو قبول داریم. اشکالی که به ایشون وارد شده که من از منظر مرحوم استاد تبریزی رضوان الله تعالی علیه عرض میکنم، چون حرف آقای خویی یه کمی با ایشون متفاوته، من اون تقریر و منظر مرحوم آقای تبریزی رو در اشکال به نائینی وارد میکنم، و اون اینه، شما الان تو ذهن ایشون هم اومد به احتمال قوی همینه، شما الان اگه دقتی بکنید به ذهنتون میاد فرقی نمیکنه، شما همین علم اجمالی دوم هم که دارید که میگید یه مخصص هایی در این کتاب ها وجود داره، یا دینی به زید دارم که در این دفتر ثبت و ضبط شده، خود این علم اجمالی دوم مردد به اقل و اکثره، علم اجمالی دوم اقل و اکثر داره، میدونه بدهکار زیده، نمیدونه 10 تومنه، 20 تومنه، یک در یک معامله به او بدهکاره یا در دو معامله بدهکاره، این تردید بین اقل و اکثر داره، همونجا ما میگیم منحل میشه. اگه این دفتر رو گشت، یک قلم پیدا کرد که من به او بدهکارم در فلان معامله 10 تومن، وسط دفتر به این رسید، علم داشت که به او بدهکاره، حالا یه 10 تومن در یه معامله یا دو تا سه تا 10 تومن در دو سه معامله، خب یه جاش که پیدا کرد دیگه بعد از اون علم اجمالی نداره، میتونه برات جاری کنه. تو همون مثالی هم که شما دارید میزنید ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اگر امر داره، ببینید توی این مثالی که گفته شد دو صورت داره این مثال همین دین. یه وقتیه که میگه که من بدهکار به او هستم، توی این دفترم ثبت شده، تا نصفشم تا نصف اون اومده چیزی پیدا نکرده، میگه با تا آخر بری همه این دفتر رو ملاحظه بکنی، اگر چیزی پیدا نشد اون وقت میتونی براءت جاری بکنی. علمت میگه که خب نه دیگه اشتباه بود یا مثلا. ولی اگر در همون مثال امر دایره بین 10 تومن و 20 تومنه، یک بدهکار یا دو تاست، توجه کردید؟ اونجا کی گفته که تا آخر باید بره؟ نه، اگر تو همون صفحه اول یه 10 تومن پیدا کردی که بدهکاره، علم اجمالی منحل شد، اصلا لازم نیست فحص بکنه تا آخر. در همون مثالی که علم اجمالی با علامت و نشانه، یعنی میگه که بدهکارم به یه بدهکاری که تو اینجا مضبوطه، همون مثال شما دو قسمه، همون دومی شما دو قسمه. یه وقتی هست که عم داره بین اقل و اکثر نیست، یه بدهکاریه، اینم تو اینجا ثبته، چقدره نمیدونم، این میگه بله اول تا آخرش باید بچرخی. ولی اگه امر دائره بین 1-2-3 بدهکاریه، خب یکیشو که تو همون صفحه اول پیدا کرد تو بقیهش مشکوکه، میتونه برای ازجاری بکنه. واقعا عقل این میگه، برای اینکه علم اجمالی منحل شد دیگه. در بحث ما هم از همین قبیل دومه. بنابراین شما دو گفتی دو نوع، در نوع دومی که علامت داره دو تا علم اجمالیه باید فحص بکنه تا آخر. ما میگیم تو همین دومی خودش دو شقه، یه وقتی هست که یه بدهکاری داره که باید همه دفتر رو بچرخه، اما یه وقتی که میدونه که یک یا دو یا سه تاست اقل و اکثره، یکیشو که پیدا کرد در مازاد همونجا هیچ که نمیگه باید بری فحص بکنی تا آخر دفتر. بله دیگه منحل میشه دیگه، نه اقل و اکثر منحل میشه. شک داره دیگه، یه مورد پیدا کرد، یا یکیه یا دو تا یا سه تا، یه مورد تو همون اول دفتر پیدا کرد، یک مورد تو اول دفتر پیدا کرد، دیگه مازادش مشکوکه دیگه، قطعی نداره دیگه. احتیاط خوبه دا، ولی الزامی عقل نمی کنه. من یه بدهکاری بهشون دارم، اینم تو اینجا هست، نمیدونم یکی یا دو تا سه تاه، ولی تو این دفتر هست، من دو صفحه گشتم یه 10 تومن پیدا کردم، مازادش دیگه یقین داری بدهکاری؟ نه از شما که تبریزی هستید باید این حرف آقای تبریزی رو قبول کنی دیگه، انتظار میره. نه نه نه، اون یقین داشت، علم اجمالی به بدهکاری داد. نه نه، مردده مردده، ولی هرچی هم باشه تو اینه، یکی رو پیدا کرد. چرا یکی پیدا کرد، اولین صفحه دوم این نوشته 10 تومن من در فلان معامله انجام دادم، بدهکارم، بسم الله 10 تومن رو بگیر. حالا دیگه من یقین دارم که خبریه تو این دفتر چیزی دیگه هست؟ نه دیگه، من یقین ندارم. احتمال منجز نیست براحت. اونجا مقله. بله نه، اون قضا اگر کسی بگه به امر سابقه باید احتیاط بکنه، اگه بگه به امر جدیده براحت جاری میشه. حالا ما هم چون به امر جدیده اونجا مثل اینه، بله به امر قدیم باشه بله.
در مورد گزینه اول هم واقعا یقین نداره که حتما همینه.
نه یقین که شک داره دیگه. این 10 تومن رو که صفحه 5 دید دیگه میتونیم میگیم قسم هست عباس میخوری که دیگه هنوزم بدهکاری میکنه، شک داره براحت. میدونم دیگه، ممکنه دیگه براءت جاری میشه، علم دیگه نیست.
براءتش رو تو معناش اصرار نکنید، اون که الان واقعا علم هست، علم اجمالی منحل شد اون تاکید.
بله دیگه،
ممکنه بگه بحث حق الله
بله 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 بله، یعنی ممکنه تو دماغ و نفوس باشه که احتمالش هم با احتیاط بکنه نداره. بله این مطلبی است که آیه تبریزی فرمودن ما بزنیمون این میومد، حالا بعدم دیدیم که اینجا چی داره. به نظر میاد که این اشکال اول با فرمایش مرحوم نائینی دفع نمی شود و اشکال مرحوم نائینی به این دلیل اول، ببخشید اشکالی که به دلیل اول وارد شده متوجهه و درسته. یعنی اگر شما با علم اجمالی میخواید بگید باید فحص کرد، تو همون تا حدی است که علم دارید، یه جایی دیگه علمت منحل میشه و بیش از اون دیگه با این دلیل نمیتونید بگید به فقیه که فحص بکن. کنون تقسیم من نه قبول داریم که دو شق میشه، ما تو شق دوم میگیم دو صورت داره، میگیم گاهیه که تو اون حد اقلش تا پیدا نکرده با تا آخر بره، ولی چون امر دائره بین اقل و اکثره، اگر اقل را پیدا کرد بقیه منحل میشه. بله در یک صورت با تا آخر بره، ولی یک صورت دیگه نمنحل میشه. دو چه میشه این میره کنار علم، و اگر جای براءت باشه براءت جاری میشه دیگه. حالا ما مفروضمون اینه که جای براءت دیگه علم. این اشکال اول عرض شود که اشکال دومی هم داشتیم که به عکس اشکال اول بود. پس اشکال اول ما قبول کردیم، میگه متوجه اشکال که دلیل اخص از مدعاست. اشکال دوم حالا مشکل خاصی نداره، یعنی جوابش واضحه. اشکال دوم این بود که دلیل اعم از مدعاست، دلیل اعم از مدعاست. حالا دیگه اینا فردا عرض میکنم. بسم الله.